اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با توکل بر خدا به توفیق الهی، ما این جلسه به دوره دوم از علم اصول میرسیم که از مدرسه بغداد به طور خاص از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی شروع میشه این دوره دوم، تا پیش از اخباریگری به طور کلی دوره کلانه. البته عرض کردیم که این دوره کلانو میشه مثلا دو مقطع یا سه مقطع هم کرد. فرض کنید بعضی ها اصرار دارن ابن ادریس یه نقطه عطفه، که حالا قبلا عرض کردیم این جلسه هم باز توضیح میدیم که ابن ادریس اصلا نقطه عطف نیست، بلکه بازگشت به سید مرتضیه. بعضی ها علامه حلی رو یه مقطع جدا کردن، خصوصا اخباریون علاقه دارن این کارو بکنن و بگن انحراف مثلا فقهی شیعه از علامه حلی به بعده، که اونم حالا جلسه بعد یا جلسه بعدش که میرسیم توضیح میدیم که اونم درست نیست. در مجموع ما کل این دوره رو یه دوره میدونیم که امروز، که در واقع متشکل از سه مدرسه بغداد به ترتیب بغداد، حله و جبل عامله. بغداد هم که منظور بغداد از شیخ مفید به بعده، چون قبلش مدرسه بغداد به هر حال بوده، از زمان تأسیس شهر بغداد به اون میگن بغداد اول، حالا تو اصطلاحات حدیثی یا مثلا کلامی. نه، این بغداد دوم که از شیخ مفید به بعده منظور ماه. بعدم حله است که خصوصا از علامه، از محقق حلی به بعد شروع میشه اون هویتش. البته ابن ادریس هم تو حله است، ولی ابن ادریس رو باید بازگشت به سید مرتضی تفسیر کرد و مدرسه حله به معنای خاص کلمه از محقق حلی به بعد، و بعدش هم علامه حلی و پسرش فخرالمحققین و بعدش هم شهید اول تشکیل میشه. بعدم مدرسه جبل عامله که حالا افراد سرشناسش همون محقق کرکی، خصوصا شهید ثانی رحمت الله علیه هستن. البته ما یه دو سه نفرم، یعنی یه مدرسه نجفی هم اون موقع داریم، یه نجفیه که تا حالا خیلی ازش نشنیدید، نجفیه که کی توش شاخصه؟ نه، نجف اون موقع، یعنی همون آخر که رسیدم به نجف، که با در واقع سفر شیخ طوسی بعد از اون ماجرای آتیش زدن کتابخونش تو بغداد و حمله فلان و اینا، اون که شکل گرفت، ولی از شیخ طوسی به بعد خیلی این نجف رونق نداشت. یه سری شاگردان خیلی متوسط شیخ اونجا بودن، یکی دو سه نسل خیلی ضعیف بود. حله پر رنگ بود، جبل عامل پر رنگ بود، جاهای دیگه پر رنگ بود. اون آخرش یه فرد شاخصی به اسم مقدس اردبیلی، هم مولا عبدالله یزدی، اینا شنیدی تو منطق یه افراد به نسبه نیمه شاخصی هم اومدن تا مقدس اردبیلی که دیگه خیلی شاخصه. پسر شهید ثانی، یعنی همین صاحب معالم خودمون، میان نجف پیش همین مقدس اردبیلی درس میخونن، چون یه نفره و بعدم اینا درس میخونن برمیگردن. اینا ما کلن اون خیلی هم آثار اصولی نداره، چیز جتو فقه باید خیلی جدی بهش بپردازیم، ولی از جهت اصولی خیلی چیز خاصی نیست. فقط همون به طور کلی اونجا رو میگیم جبل عامل، که افراد شاخصش همون خصوصا شهید ثانیه که تو اصول منظورمه. بحثمون اگه تاریخ فقه بود، مقدس اردبیلی رو خیلی باید میپرداختیم. حالا میرسیم اونجا توضیح میدم. این جلسه شروع این تحلیل این دوره است، خصوصا این جلسه تمرکزمون رو مدرسه بغداد و دو جریان، دو در واقع سبک و مدرسه‌ای که تو بغداد شکل گرفت، شاخصش سید مرتضی و شیخ طوسیه. مثل امروز چطور قوم و نجف مثلا میگیم، اون موقع هم دو جریان شاخص بوده، سید مرتضی و شیخ طوسی در کلان فقاهت، که به شدت هم تو علم اصول تأثیر داشته و حالا انشاءالله امروز میخواییم مرور کنیم. و بعدش یه دی شیخ طوسی میشن، یه دی سید مرتضی میشن. سید مرتضی ها مثل همین ابن زهره، همون کتاب قنیه، یا مثلا سدید الدین همسی، همسین، این همی که توی شهری تو سوریه است، و شاخصش ابن ادریس. دیگه ابن ادریس به یه من آخرین سید مرتضایی جدیه و انصافا هم یه اثر بزرگ در تاریخ فقاهت گذاشت که حالا امروز اینا رو میخواییم بررسی کنیم. احتمالا از جلسه بعدم مدرسه هله و جبل عامل رو که بگیم، کنارش تاریخ اصول اهل سنت هم توی همون جلسه میگیم، چون مکمل این دوره دومه. به یه معنا اونجایی که شیعه هم متأثر از اهل سنت از یه ور، هم منتقد اهل سنت از یه طرف، همین دوره دومه، یعنی همین مدرسه بغداد و هله و جبل عامل. بعدش دیگه نه خیلی اونقدر با هم کاری داریم تأثیر بگیریم، نه اونقدر کاری داریم که نقد کنیم. از دوره سه به بعد دیگری و تقابل علم اصول بین اصولیون اخباریون تعریف میشه. حالا تا میرسیم دوران معاصر که یه مقطع سومی از جهت رقیبه، اونم رقیبمون غرب و علوم انسانی غرب و روش شناسی غرب و بحث‌های حقوقی قانونی و مجموع اون آنچه که از مدرنیته اومده، به یه معنا مقابل علم اصول ماست که هنوز اونقدری که باید و شاید به نقد اون نپرداختیم از زاویه اصولی و خیلی لازمه حالا عرض میکنم جلوتر. خب این داستان آغاز دور دوم اصول. این دور دوم من اول یه گزارش اجمالی، حالا خصوصا این جلسه تمرکزم رو مدرسه بغداد، این دو جریان سید مرتضی شیخ طوسی و مثلا تا برسیم به ابن ادریس هلی که بازگشت به شیخ به سید مرتضی، این بازه محل بحث این جلسه مونه. برای اینکه این بازه رو خوب درک کنید، اول من یه گزارشی از انفجار اصول تو این دوره، تو این مقطع بدم. واقعا ما با ذره‌بین تا قبل از این دنبال بحث اصولی میگشتیم، دیدید به زور از این ور یه چیزی پیدا کن، از اون ور یه چیزی پیدا کن. وقتی میرسی به این دوره، اصلا دلیلی که این دوره رو یه دوره جدید حساب کردیم همین انفجار تراث اصول شیعه است، تولد رسمی و خودآگاه اصول که خصوصا با شیخ مفید شروع میشه، در سید مرتضی و شیخ طوسی به اوج میرسه. من اول یه گزارشی بدم از صرف اصلا آثار اصولی این دوره، بعد بگم چی شد که این انفجار به معنا رخ داد. معمولا اینجا میگن متأثر از اهل سنت شدیم و بعد حالا یه تحلیلی کنیم، به تناسبش مجبوریم که برگردیم یه جنبندی از دور قبل خصوصا انجام بدیم که اتفاقاتی تو اون دور قبل افتاد که این دور دوم به این شکل در اومد. اول من یه گزارش اولیه بدم تا این مراحل رو با هم طی کنیم. اولین نفری در شیعه که اصلا کتابی می نویسه که اسم این کتاب اصول فقهه، حالا به طور رسمی ما میگیم شیخ مفیده، یعنی اولین نفری که رسما کتابی رساله‌ای می نویسه و اسمش اصول فقهه، شیخ مفیده. البته اون کتاب به دست ما نرسیده، اسمش تو آثار شیخ مفید اسم برده شده، کتاب و اصول الفقه. مثلا رجال همین کتابایی که اسم کتابا رو فهرست میکنن، مثلا برید تو فهرست نجاشی یا رجال نجاشی معروفه، اسم کتاب ایشون کتاب و اصول الفقه بوده. از این کتاب یه چکیده‌ای به ما رسیده که مثلا خلاصه اون کتابه، معروف به تذکره، همینی که الان میبینید چاپ شده همینقدر، مجموع مصنفات شیخ مفید که چاپ شده. حالا من این کتابو دارم، از تذکره به اصول الفقه، فونتش یه مقدارم بزرگه ولی از صفحه 27 اینی که میبینید شروع شده تا مثلا 47 هم به زور 45، یعنی 20 صفحه هم نیستش، 20 صفحه است، 20 صفحه اینجوری که میبینید. این چکیده ای از اون کتاب اصول فقه که خود ایشون انجام داده، یعنی شیخ مفید انجام داده یا نه شاگردش انجام داده خیلی معلوم نیست، ولی از طریق اون کتاب شاگردش که اسمش کراجکیه این به ما رسیده، خیلی معلوم نیست خود شاگرده اینو خلاصه کرده یا خود شیخ مفید. خلاصه اولش گفته آقا من استدلال و اینا رو حذف کردم، یه چکیده ای آوردم. اولین نفر که رسما علم اصول کتاب داره ایشون، البته یه نفر قبل ایشون هست به اسم احمد ابن فارس ابن زکریا، متوفای 395، شیخ طوسی 413، شیخ مفید ببخشید، شیخ مفید 413. اون بنده خدای مثلا حدود 20 سال قبل از شیخ مفید به رحمت خدا رفته، تو اسم کتابای اونم یه رسالتون فی اصول الفقه هست، ولی حالا دیگه خیلی جدی نیستش. یعنی میخوام بگم، این که میگم اولین نفر اگه بخوایم سختگیرانه بگیم، احمد ابن فارس ابن زکریا، متوفای 395. حالا خلاصه دیگه اون اولین نفری که جدی و به ما رسیده و اینا همین، حتی معلومم نیست ایشون زودتر نوشته باشه، ایشون زودتر فقط فوت کرده، خب ممکنه با هم نوشته باشن، ممکنه دیگه، خیلی ناکه آدم نمیتونه چیزی بگه. خلاصه رسما همین شیخ مفیده این کتابو داره، این کتاب جامعه در واقع قشنگ شروع که میشه، مثلا همین تذکره رو بخونم اولشو براتون، مثلا میگه سأل تو ادام الله ازک ان اسد به تلکه جملا من القول فی اصول الفقه مختصرتن لیکون لکه تذکرتن. ببین اصلا رسما میگه من دارم تو علم اصول کتاب مینویسم. بعد چجوری شروع میشه؟ میگه اعلم ان اصول الاحکام شرعیه ثلاثه، اصول فقه، اصول احکام سه تا از کتاب، سنت، فلان، شروع میکنه اینا رو. این قشنگ علمه، قشنگ یک کتاب جامعه، حالا 20 صفحه است ولی ساختارش ساختار جامعه، مباحث الفاظ داره، نمیدونم همه چی داره، فقط خیلی چکیده و خلاصه. یه مقدارم البته با حال و هوای امروز ما تفاوتایی داره تو چینش، تو چی که خب واضحه دیگه، باید هم داشته باشه. البته رساله های دیگه هم ایشون داره، مثلا مسئلتون فی القیاس یا کتابون فی القیاس، مسئلتون فی الاجماع. یعنی من اولین نفری که پیدا کردم رو اجماع کتاب مستقل داشته، دغدغه داشته، ایشونه. تا اینجا دیدید هیچ، همه رساله ها نفی قیاس و اینا بود، یا مثلا اختلاف الحدیث بود، یا یه ذره مباحث الفاظ و خبر واحد و اینا بود، ولی هیچ کی تا حالا تو اجماع یه رساله نداشت. اولین نفری که دغدغه اجماعش رو تبدیل به یه رساله علمی میکنه ایشونه. البته متاسفانه این رساله به ما نرسیده، و عجیب اینه که تو کتاب تذکرم هیچ بحثی از اجماع نیست. یعنی یه ذره گنگ میشه آدم که آقا شیخ مفید داره چی کار میکنه. یعنی با این که معلومه دغدغه تو اجماع داشته، که حالا برم جلوتر توضیح میدم چرا دغدغه تو اجماع داشته، کلن بدونید کسایی که خبر واحد و قبول ندارن، مثل شیخ مفید، سید مرتضی و سید مرتضاییونی، مثل فرض کنید که ابن زهره یا خصوصا ابن ادریس، خب اینا وقتی خبر واحد رو قبول ندارن، دستشون تو فقه خیلی کوتاه میشه دیگه، از منبع، چون اصلی ترین منبع اونه. معمولا رو چی سرمایه گذاری میکنن؟ رو منابع دیگه، بین منابع دیگه، بیشتر از همه رو اجماع. یعنی اهمیت اجماع و پرداختن به اجماع به یه معنا معلول اون مبنای اینا تو نپذیرفتن خبر واحده. حالا دیگه این شاید است دیگه، خیلی شاید آدم میتونه بگه آره، معلوم نیست دیگه، شاید. بله، عجیبه که نرسیده، چون شیخ مفید استاد بوده، علل قاعده استنساخ میشده دیگه. عجیبه که عجیب که حالا خیلی هم عجیب نیست، ولی مثلا دوست داشتیم برسه بیشتر تا اینکه عجیب باشه. خب این فقط دارم یه گزارش اجمالی میدم، این شیخ مفید رحمت الله علیه. بعد میرسیم به کی؟ حالا افراد دیگه ای هستن مثلا شاگردان شیخ مفید و اینا، ولی منظورمون فرد مهم بعدی سید مرتضی. شیخ مفید متولد در واقع 336 هشت گفتن، یعنی 3-4-5 سال بعد از آغاز غیبت کبرا. اصلا شیخ مفید نماد آغاز غیبت کبراه، غیبت صغرا از وفات در واقع امام حسن عسکری سال 260 شروع میشه که حضرت حجت امام شدن، تا 329 که میشه حدود 69 سال، همون 70 سال حدودا، تا 329 شیخ مفید 336، یعنی 6-7 سال بعد از آغاز غیبت کبرا متولد میشه، تا 413. و مدرسه بغداد با شیخ مفید نماد حوزه‌ایه که حوزه اصلی شیعه است در ابتدای غیبت کبرا. بعدش سید مرتضی، که سید مرتضی اصلا بزرگ سیاسی اجتماعی هم بوده، جدا از این که بزرگ علمی بوده، متولد 355 تا 436 سید مرتضی. آثاری که ایشون تو اصول داره، یک کتاب اصلی داره که نگاه کنید اصلا یه تفاوت اساسی با تذکره داره، یک کتاب مفصل حساب میشه. این کتابو که اسمش از ذریعه است، از ذریعه هم لغتش یعنی وسیله یا حبل مثلا همچین چیز، از ذریعه لاصول شریعه دو جا چاپ کرده، یکی تصحیح های گرجی دو جلدی چاپ شده، اولین تصحیح و تحقیقه، یکی هم یه جلدی مؤسسه های صبحانی چاپ کرده که من یه جلدیه رو دارم، حالا من نمیدونم تو سیدی هر دوتا دو جلدیه که بودم، من یه جلدی هم تو سیدی هست یا نه. چند صفحه از حالا همین به همین چاپ یه جلدی که من دارم، از صفحه مثلا 30 شروع میشه تا صفحه 561، یعنی 530 صفحه است، 500 صفحه از بگید تذکره بیشتره، یعنی میخوام بگم مثلا قابل مقایسه نیست. حالا درست میگیم تذکره اولین کتاب، ولی همچین چیز خلاصه‌ای به ما 20 صفحه رسیده دیگه، یه حال کلی. خیلی نمیشه تذکره رو جدی گرفت الانی که به دست ما رسید و مثلا بگیم خیلی خبریه توش، یه مقدارم راستش زیادی متفاوته. این که زیادی متفاوته، آدم زنش میره به این سمت که نکنه کراجکی که داشته خلاصه، یعنی کراجکی خلاصه کرده باشه شاگردش و خوبم خلاصه نکرده باشه، چون کتاب سید مرتضی خیلی شکیل از جهت تبیب عالی، خیلی شبیه همسی که ما امروز انتظار داریم، حالا تفاوت که داره قطعا، ولی خیلی شبیه همین حالیه که ما انتظار داریم. از ذریعه سید مرتضی، خب کتاب اصلی جامع، خودش اولش میگه من اولین نفرم که دارم تو اصول فقه از شیعه کتاب مینویسم. از مقدمش رو بخونم، مقدمه اینو همه مهمه. مقدمش میگه خلاصه دیگه، مقدمات میرسه صفحه 32 آخر مقدمش، فهذا الکتاب اذا اعان الله تعالی علی اتمامه، یعنی معلومه مقدمه رو بعضی مؤلفا اول کتاب می نویسن، بعضیا آخر کتاب، از این عبارت معلومه مقدمه رو اول نوشته. اگه خدا بخواد تموم بشه، کان به غیر نظیر من الکتب المصنفه فی هذا الباب، میگه اصلا یه کتاب بی‌نظیریه. ولم نعن فی تجوید و تحریر و تهذیب فقط یکون ذالک فی ما سبق الیه من المذاهب و الادله، یعنی میگه کتاب خیلی ویژه است، و انما اردنا ان مذاهبنا فی اصول الفقه مجتمع عدل، میگه من میخوام بر اولین بار اصول فقه بر اساس مذهب شیعه رو توی یک کتاب جمع کنم. اشاره‌ای هم به همین کتاب چیز نمی‌کنه، میگه خیلی از کتابای اهل سنت اونقدر استفاده نکردم، خیلی مستقل سعی کردم نه خیلی توش مباحث کلامی بیاد نه فقهی بیاد، بیشتر خود اصول فقه باشه، انصافا هم به اینا عمل کرده تا حد خوبی. ابوابش چجوریه؟ ابوابش هم بگم خدمتتون، چند تا باب داشت؟ 14 تا باب داره. باب اولش الکلام فی الخطاب و اقسامه. حالا چرا از خطاب شروع میکنه؟ این یه سبک اصول قدماست، حالا بماند سر جاش باید توضیح بدیم. اجمالا داره میاد دیگه، اما یه سری از اون بحثای مقدماتی الفاظ مثل حقیقت و مجاز، مثل جواز اشتراک، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، زن، اماره، اینجور چیزها رو توضیح میده. این علم هم تعریف میکنه، تعریف علم اصول به یه معنا برای اولین بار، چون شیخ مفید تعریف خاصی نکرد، همون بحث رو شروع کرد، ولی ایشون برای اولین بار تو شیعه داره علم اصول رو که تعریف میکنه، میگه اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. میگه منظور ما از اصول فقه چیه؟ ادله فقهه که یدل علیه انا اذا تاملنا ما یسمى بانه اصول الفقه وجدناه لا یخرج من ان یکون موصلا الی العلم بالفقه او متعلق. میگه این خود فقه نیستا، این ادله فقه، مثلا این کلام نیستا، این چیه؟ بعد میگه خلاصه مدار کلام در اصول فقه بر خطابه. حالا این خطاب محور بودن اصول فقه قدما خودش یه بحثی داره. باب اولش اینه. باب دومش القول فی الامر و احکامه. امر اصلا شما انتظار دارید همون بحثای مرسوم امره، نمیدونم هر چی که بلدی دوره امر اینجا بیشترش هستش. باب سوم فی احکام نهی. باب چهارم کلام فی العموم و خصوص. همین همون چیزایی که خوندید، حالا یه ذره کم و زیاد داره، یه ذره تفاوت داره، ولی حال همونه. باب پنجم کلام فعل مجمل و بیان. قدما یکی باب مفهوم نداشتن، یکی باب مطلق و مقید. حالا اینا تو لابلای مباحثشون بوده، باب جدایی نداشتن، ولی باب مجمل و بیانشون مفصل بوده که امروز تو اصول ما خیلی خلاص است. باب ششم کلام فی نسخ، که بحث مفصل درباره نسخ قدما داشتن، هرچی اومده جلوتر کم رنگتر شده. باب هفتم الکلام فی الاخبار. تو اصول، آره دیگه، تو اصول شیعه. حالا میگم شیخ مفیدم یه تبیبکی داره ولی خیلی خلاصه است، خیلی هم متفاوته با امروز ما. بله، به یه معنا اولین تبیب رسمی جدی تو شیعه همین تبیب الزریه است. حالا باید یه دعوایی کنیم، الزریه اولین کتابه یا عده شیخ طوسی؟ الان رفتم جلو توضیح میدم که چالش ها چیه، چون اونم میگم اولین نفرم که دارم کتاب مینویسم. حالا توضیح میدم
چرا؟
حالا اون کتاب اصول فقهی که گزارش شده مثلا آخر عمر شیخ مفید بوده، اینا مثلا در زمان حیات شیخ مفید این کتاب رو نوشتن، این یه وجه آدم نمیدونه. یه ذره میگم اینجا چالش داره که چجوریه، با اینکه استادش بودن، یعنی شیخ مفید استاد اینا بوده، اینا شاگردش بودن، وجه داره دیگه. مثلا بگیم آخر عمر نوشته، اینا اینو زودتر نوشتن دیگه، حالا هر چی بوده. چون همین چالش هم در مورد خود سید مرتضی و شیخ طوسی داریم، خود اینا میگن ما اولین نفریم. یه ذره اینجا مبهمه که چی شده دقیقاً، ولی خب دو تا ادعا داریم که ما اولین نفریم دیگه. حالا خیلی هم مهم نیست، اولین نفر اون قدم حساس نیست. بس اینجا
سید مرتضی میگه من جمع آوری کردم، اشاره میکنه
از کی
نظر رو؟
نه، جمع آوری کردم چی؟ جمع آوری کردم یعنی میگه من منسجم کردم. منظور خب اینا الان عرض میکنم یه کتابایی هست سعی کرده به اینا بپردازه که چقدر ادعای خودشه یا نیست. عرض نه نه، خودشون همچین ادعایی داشتن، حالا میخوام بگم این اینجوری نیست، یه همچین عبارتی داشتن. منظورشون اینه که من رونویسی از نظرات اونا نکردم. ببین راحتت کنم، این ساختار قطعا از اهل سنت گرفته شده. این که میگم قطعا، حالا امروز باید اینا رو بخونیم توضیح بدیم، بعد فردا که یه مقدار به تناس، یعنی تشنه که شدید بفهمید اهل سنت چی میگن، تازه من فردا بگم اهل سنت چی میگن. این ساختار قطعا از اهل سنت گرفته شده، ولی محتوا محتوای شیعیه، دست به یخ است با اهل سنت اون جاییش که حساسه. مثل کجا؟ مثل قیاس، مثل بعضی جاهایی که حساسه، محتواش جدیده، محتواش شیعیه قطعا، ولی ساختارش قطعا از اهل سنت. حالا میخوایم بگیم چرا، چی شد که تو ساختار و تو مسائل شیعه خیلی ناظر به اهل سنت شد؟ باید برگردیم اون دوره قبل رو یه جمع‌بندی کنیم که آقا اون ما یه 200 سال، 150 سال دوران فترت داریم تو شیعه، یعنی تا سال 200 خوب اومدیم جلوها، یعنی داشت قشنگ گرم میشد، یهو خوردیم به یه دیوار بزرگ که حالا من عرض میکنم که مسئله غیبت امام زمان تقریبا با چالش هاش یه حدود 200 سال، 150 سال شیعه رفت درگیر اون مسئله عظیم شد که بیشترم ابعاد کلامی و اعتقادی و اینا داشت. یه 150-200 سالی طول کشید شیعه به اون فائق بیاد. و همین شیخ مفید اتفاقا خودش یه تاریخ جالبی میگه، میگه سال 307، خود شیخ مفید میگه، میگه سال 373 تمام فتنه های مربوط به فرق مسلمین در مسئله غیبت حل شد و همه یک دل شدن. سال 373. من شیخ مفید چند سالمه؟ 35 سال. بعد دیگه انگار شیعه وقت میکنه که خب حالا دیگه بریم، ما دیگه انگار پذیرفت شیعه که بابا یه امامی هست غایبه، دست و پا هم نزن. فرقای دیگه میگفتن نمیدونم پسر فلانی امامه، اون نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده، نمیتونستن قبول کنن امام غایبه، یعنی چی امام غایب نداریم ما مثلا، حالا یه عدهشون. خلاصه 373 سال یکدل شدن شیعه. و بعد دیگه شیخ مفید شروع میکنه هویت شیعه رو در مقابل مذاهب دیگه ترسیم کردن و این کار رو سید مرتضی ادامه میده و شیخ طوسی. مدرسه بغداد میشه مدرسه هویت‌ساز شیعه در آغاز غیبت کبرا پس از اون دوران فترت 170 ساله به عبارت دقیق، حالا یعنی میشه از سال 203 که امامت امام جواد علیه السلام، حالا چرا امام جواد و ملاش قرار میدم عرض میکنم، 203 ولادت امام جواد علیه، امامت امام جواد علیه السلام تا همون 373 که شیخ مفید گفت، این 170 سال چالشی برای شیعه است و طول میکشه تا به هر حال این کارای علمی، این عقب افتادیم. حالا از یه جهت ما کار اصلی داشتیم، ولی به هر حال تو خصوص مثل علمهای متعددی مثل فقه و اصول خصوصا، یعنی بیشتر دغدغه‌مون رفت تو بحثای کلامی، خیلی کلاممون اونجا به یه معنی رشد کرد. البته تو کلام هم باز معضلاتی داریم، ولی تو فقه و خصوصا اصول، خصوصا اصول خیلی به یه معنی عقب افتادیم. تو اون تاریخ اهل سنت اتفاقا شروع اصولشونه، چون اصول به قول خودشون اولین نفر کی نوشت؟ شافعی نوشت، مدفعه 205 دیگه با کتاب نوشته شدن کتاب شافعی آروم آروم موتورشون را افتاد. از سال 200 دیگه سال 300-350 اینا دیگه اوج گرفتن خلاصه، و یه سری کتاب ها هست که الان جلسه بعد معرفی میکنم، میبینید که اینا اول ما با خود شیعه آشنا بشیم، اینا کیان، چی میگن، اختلافات داخلیشون چیه، بعد حالا جلسه بعد جمع‌بندی میکنیم، ریشه یابی میکنیم و انشالله این دوره رو ادامه میدیم. خب باب هفتم، کلامون فی الاخبار، که دیگه همون بحث معروف خبر متواتر، خبر واحد، و سید مرتضی اینجا خبر واحد رو بگید قبول نمیکنه. تو کجا؟ تو کلام یا فقه، یعنی تو اعتقادات یا تو احکام؟ بحث ما که توی چیه؟ بحث ما که توی فقه، یعنی میگیم قبول نمی‌کنه منظورم توی فقه، ولی تو اعتقادات که قطعا قبول نداره، نه ایشون نه خیلی های دیگه، حتی تا امروز به هر حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه همچین بیانی داره که خبر واحد در اعتقادات حجت نیست، ولی این یه بنده چالشیه و واقعا هم مبنای درستی نیست. حالا سر جاش کتاب خاصی هم یکی از اساتید نوشته، از دوستان ماست، خیلی کتاب خوبیه، خبر واحد در اعتقادات، اون یه بحث جداست، ولی محل بحث اینجا روی فقه که خبر واحد در فقه حجت یا حجت نیست، که مثلا سید مرتضی میگه حجت نیست حتی در فقه. باب بعدی، حالا یه چالش این وسط داریم. ببین خبر واحد غالبا میگن در کلام در اعتقادات حجت نیست، تو فقه شیخ مفید و سید مرتضی و اینا میگفتن اینجا هم نیست، مثلا شیخ طوسی و دیگه اکثرش همه شیعه تقریبا میگن از اون به بعد میگن هست. این وسط یه علم دیگه میمونه که بپرسیم خبر واحد در آن حجت هست یا نیست، وسط کلام با فقه. اصول خبر واحد تو خود اصول حجت یا نه، یعنی ما یه مسئله اصولی رو با خبر واحد میتونیم اثبات کنیم؟ آن یه مسئله علم اصول رو با خبر واحد میتونیم اثبات کنیم؟ میشه یا نمیشه؟ اگه بگیم اون مسئله خود مسئله خبر واحده که دور میشه، یعنی خود مسئله خبر واحد رو بخواییم با خبر واحد اثبات کنیم، اون که دور میشه، اونو مسئله خبر واحد رو بذاری کنار. حالا فرض کن تو جاهای دیگه، یعنی طبق مبنای سید مرتضی که بگید خبر واحد حتی تو فقه هم قبول نداره، قطعا تو اصول هم قبول نداره، ولی طبق مبنای شیخ طوسی و عملا ما هممون چی باید بگیم؟
باید بگیم حجته؟
نمیدونم شما بگید، باید اینجوری بگیم به همان، اگر آن ملاکی که در فقه بود که میگفتیم خبر واحد حجت است، اگه همون ملاک تو اون مسئله اصولیه بود تو اونجا هم حجته، اون ملاک چی بود؟ دوتا مبنا بود تو خود اونجا هم دیگه، یا تعبدی میپذیرفتیم یا اطمینانی، بستگی داره اونجا خبر اونجا مثلا تو فقه خبر واحد طبق چه مبنایی حجت میدونی. اگه طبق تعبد تو مسئله اصول، اگه مسئله اصول تعبدی خبر واحد حجت، واضح شد؟ در نتیجه ما تو مسئله مثلا استصحاب میتونیم از خبر واحد استفاده کنیم برای اثبات استصحاب؟ چرا نه؟ چی؟ تعبدی نیست استحصاب. منو بگو، می‌خواستم به شما اصول بگم. تعبدی میدونیم دیگه، اتفاقا قدما استحصابو بگید. او عقلی میدونستن، تعبدی نمیدونستن. از اصلا این فرق قدما با متأخرین دقیقا تو همین نقطه است که قدما استدلال به استحصابو عقل میدونستن، متأخرین روایت میدونن. توی تعادل و تراجیح چی؟ میتونیم به خبر واحد استدلال کنیم؟ آن؟ شما خوندید در مطمئن اصول خوندید؟ چون اگه اصول خونده بودید دیگه میدونید و تو همه که من دارم میگم همه متأخرین به روایات استناد میکنن. فقط یه چالشی هست که تو خود اصول امروز به این چالشه نمیپردازن. با چه اجازه ای در علم اصول، با چه مبنا اجازه که منظور مبنای، با چه مبنایی در علم اصول همداری به خبر واحد، نگو روایت، روایت بگیم اهم از متواتر، متواتر باشه که مشکلی نداره، نه خبر واحد اونم غیر محفوف به قرینه علم آور. حالا همه بحث رو خبر واحد، خبر واحد غیر محفوف به قرینه علم آوره. با چه مبنایی داری تو اصول؟ ببین اصول امروز تو چند تا بحث مفصل به خبر واحد غیر محفوف به قرینه استدلال میکنه. میتونید بگید تو چند تا بحث؟ استصحاب، حالا به ترتیب اگه بخوایم بگید تقریبا از باب حجج تا آخر. باب حجج مثلا تو کجا؟ تو خود خبر واحد، یا تو نیست، تو خود خبر واحد به روایات. خب اونجا یه چالشی داریم، اونجا یه مقدار دربارش توضیح میدادم. دیگه تو کجا؟ یه مقدار تو اجماع، بعد یا تو شهرت، یه حرفا. بیاین جلو از امارات، بیاین بیرون، برید تو اصول عملیه. تو براءت خبر واحد داشتیم، خیلی داشتیم، یادتون باشه. تو احتیاط داشتیم، داشتیم. نمیدونم، بیاین جلو توی استصحاب خصوصا داشتیم، مفصل داشتیم. خب تموم میشه اصول عملیه، میرسیم به تعادل و تراجی. تو تعادل و تراجی مفصل داشتیم. آقا سوال، تو اینجاها، تو این 5 تا مسئله اصلی، یکیش خودش، یکی خبر واحد، یکی براءت، یکی احتیاط، یکی استصحاب، یکی هم تعادل و تراجی. یه دونه دیگه من اضافه کنم که شما خیلی ندیدید به خاطر اینکه از اصول تقریبا حذف شده، مسئله قیاس. تو ابطال قیاس هم از قدما مفصل به خبر واحد، حالا قدما که میگم توضیح میدم، منظورم در اون زمانهایی که بحث خبر واحد بود چی میگی؟ حالا بذارید الان توضیح میدم دیگه. به روایت تو قیاس هم زیاد استناد میکنن. سوال اینه آقا تو اصول کی میشه؟ حالا این سوال داشته باشید. میخوام بگم اینجا که بحث الکلام فی الاخباره، فقط اخبار در کجا منظوره؟ در فقه. باب هشتم یه بابی درباره روایاته که خیلی مهم نیست، کیفیت الفاظ روایاته. باب نهم کلام فی الافعاله، یعنی قول معصوم، فعل معصوم. باب دهم اجماع، که بحث مهم اجماع از نظر سید مرتضی است، چون خبر واحد قبول نداره اجماع براش پررنگ میشه، باید مبناش بررسی بشه. یادتونه معروفه که ایشون اجماع چی رو قبول داره؟ سید مرتضی. یه واژه‌ای داشت، یه ذره یه جوری بود واژه‌اش، هم اجماع دخولی بود دیگه، یعنی اجماعی که یه جور بشه برداشت کرد حضرت داخل در مجمع اینه. قاعده لطف از شیخ طوسی شروع شد دیگه. حالا یه بحث تاریخی اینجا وجود داره که باید عرض کنم، چون سید مرتضی آخر عمرش نظرش درباره اجماع عوض میشه، متفاوت میشه با اینی که تو ازدری هست. اینو خود شیخ طوسی نقل میکنه، میگه اخیراً نظر سید مرتضی عوض شده. بعد شیخ طوسی میگه آقا اگه نظرت عوض بشه اصلا پایه دستگاه اجتهادیت فرو میریزه. چرا؟ چون اجماع که خیلی پررنگ بود برای تو، اجماع بر مبنای دخولی پررنگ بود، اگه نظرت عوض شد نظرش هم این شده که سید مرتضی آخر عمر که شیخ طوسی گزارش میکنه، نظرش این شده که آقا ممکنه کل طائفه یه چیز بگن ولی حضرت حجت اونو نگه، این اصلا به هم میریزه. شیخ طوسی تلاش میکنه با مبنای لطف، قاعده لطف، بگه همچین چیزی نمیشه، یعنی نظر متأخر سید مرتضی رو رد کنه و درستش کنه، که حالا قصه داره همه اینا. این قصه همه اینا رو باید تو خود علم اصول پیگیری کنید، مثلا ذیل خاص بحث خاصه، چه بدونم اجماع، باید این سیر تاریخی رو بدونید، بالا پایینش رو بدونید. خیلی من دوست دارم یه کتاب اصلا نوشته بشه تاریخ مسائل اصول، یعنی خیلی به نظرم میتونه خدمت کنه که سیر تاریخی تک تک مسائل، حالا حداقل مسائل اصلی، اون مثلا ده 15 تا مسئله اصلی مثل همین اجماع، مثل خبر واحد، مثل چی چی چی، مثلا استصحاب، تعارض، اینا توش بیاد خیلی کمک میکنه. خب اینا هر کدوم یه مقاله است دیگه، یعنی باید یکی وقت بذاره. حالا شاید بگم بالای 80% محتواش توی تدریسایی که داشتم هستش، ولی مقاله شدنش کار میخواد دیگه. باب 11 هم کلام فلقیاس، یکی از مفصلترین بابای ایشونه که از صفحه 450 شروع میشه تا 540، تقریبا مثلا 80-90 صفحه مفصل رد قیاس و اینا، که دیگه یه بحث تاریخی مفصل بود دیگه. باب 12 هم کلام در اجتهاد، یعنی مجتهد کیه، اجتهاد چیه، مثلا مفتی چیه، اینا واژه اجتهاد و قدما مثبت نمیدونستن، به جاش مفتی استفاده میکردن دیگه، حالا همون حرفا. باب 13 هم کلام فی الحظر و الاباحه، حظر و اباحه شما خیلی نمیدونید چیه، حظر و اباحه یعنی قدما اصول عملیه نداشتن، چیزی که شبیه اصول عملیه بود تو کار قدما همین باب حظر و اباحه بود، یعنی حظر و اباحه جزء اجداد اولیه باب چیه، اصول عملی است. البته خیلی هم متفاوته. باب 14 هم من فی النافی و المستصحب للحال، اینم تو همون فضای اصول عملی و بحث استصحابه که خب استصحاب به طور خاص از قدیم بوده ولی اماره میدونستن، با عقل اثبات میکردن اینا. این اجمالی از در واقع حال و هوای سید مرتضی. رساله های دیگه هم ایشون داره ها، یعنی غیر از این کتاب مفصل رساله های دیگه هم داره که یه تعداد خوبیش به ما رسیده، یه تعدادیش هم نرسیده. اگه میخواین فهرست این رساله ها رو ببینید، حالا میتونم همجوری بخونم براتون ها، همین کتابایی که درباره مثلا همین دانشنامه اصول شیعه که گفتم، صفحه 118 یه فهرستی از 15 تا اسم کتاب آورده، ولی 8 تا از اینا، حالا غیر از ذریعه، 8 تا از اینا به ما رسیده، 8 تا از این تک رساله ها که تک موضوع سید مرتضی به ما رسیده. یه مجموعه مصنفات، مجموعه آثار، اسمش چیه، مجموعه مصنفات بود یا آثار بود، یه مجموعه آثاری از سید مرتضی جدیدن چاپ شده در واقع دارالحدیث و آستان قدس مشترک با هم چاپ کردن، خیلی کار قشنگی کردن. قبلا یه رسائل از شریف المرتضی چاپ شده بود دقیقا با همین اسم، یه چند جلد هست تو این سیدیاتون، ولی این کار خیلی گسترده، خیلی با تحقیق عالیه. الان یادم نیست چند جلده، 15 جلد بود، قشنگ رساله های فقهی، اصولی، کلامی، تفسیری سید مرتضی رو جدا کرده، توضیحات خیلی خوبی داره، تصحیح خیلی خوبی داره. جلد 5ش که اسمش در واقع کلش که مجموعه آثار سید مرتضی دارالحدیث با آستان قدس چاپ کردن، رسائل اصولیش همون 8 تایی که به ما رسیده رو تو جلد 5 جمع کردن، جلد 5 از رسائل و المسائل، قسمت رسائل اصولیش 8 تا رسالهش به ما رسیده، چند تاش هم نرسیده اونجا توضیح داده. یکیش یعنی مهمترین رساله ایشون که به ما رسیده از جهت اصولی خیلی ارزشمنده، بعضی از اینا ارزشش به من بگی از کل از ذریعه بیشتره. میدونید چرا؟ بعضی از این رساله با اینکه کوتاهه، چون چکیده دستگاه اجتهادی ایشون رو داره توش خودش توضیح میده. از ذریعه کتاب مفصل به جزئیات اصول پرداخته، خیلی خوبه، کتاب جامع اصلی اینا، یعنی اصول مرسوم همین از ذریعه است، ولی این رساله ها یه جور چکیده دستگاه اجتهادی سید مرتضی است، خصوصا این رساله مسائل تبانیات. این تبانیات یکی از شاگرده ایشون ابن تبان بوده، یه سری حالا ماجرا داره، سوال میکنه اینا، همه رو اونجا توضیح داده. معروف میشه به عجبت المسائل تبانیات فی اخبار الاحاد. خلاصه این ابن تبان یه سوال اساسی از سید مرتضی داره درباره خبر واحد که عملا به این رساله منجر میشه. بله، این ابن تبان خیلی میخواد، ببین خیلی داستان مفصله، راستش من یه جلسات تاریخ فقاهت تو 3 حلقه برنامه دارم بگم، حلقه 1شو تا حد خوبی گفتم، حلقه 2شو تا سید مرتضیشو گفتم، اونجا حدود 8-9 ساعت کلن هر چی درباره سید مرتضی میشد گفتم. الان موندم از اون 8-9 ساعت توی یه روب چیشو انتخاب کنم به شما بگم چیشو نگم. میخوام بگم الان هی میبینید گیری پاش میکنم که میگم نمیگم، اینه که نمیدونم کدوم اونا رو باید بگم. اصلیاشو دارم میگم مفصل، خیلی دیگه بیکار شدید اون 8 9 ساعتو گوش بدید، خلاصه سید مرتضی شناس میشید ان شاء الله. شوخی میکنم. بله، این داستان قبول نداشتن خبر واحد شیخ مفید و سید مرتضی یه داستان ریشه‌ای تو عصر غیبته. سید مرتضی که خبر واحد رو قبول نداره، مقابل کی دقیقا قرار میگیره؟ مقابل چه دسته ای؟ یه دسته ای هستن که اتفاقا خبر واحد رو خیلی دیگه قبول، زیادی حالشون زیادی قبول نداره، یه دم اصلا زیادی قبول دارن، بهشون میگیم چی؟ میگیم محدثین، درسته؟ و اتفاقا اونا هم غلبه دارن، اونا هم تعداد زیادی هن. شاگردای سید مرتضی میگن آقا شما جلیل القدر، شما بزرگ، ولی این همه که قبول دارن چی؟ سید مرتضی جوابش چیه؟ سید مرتضی جوابش چیه به نظرتون؟ خودش قبول نداره، این همه که معلومه قبول دارن تو چیه، این همه محدث اصلا کارشون همینه. خلاصه شوخی میکنم، اونا به سید مرتضی میگن آقا ما را نون خوردن ننداز، کل زندگی ما رو پایه خبر واحد شما میگی کلا خبرها شوخی بود اینا. سید مرتضی اینو خیلی واضحه براش چی میگه به نظرتون؟ اینجور رساله ها رو بخونید براتون واضح میشه چی میگه و چیزای عجیبی میگه که اگه من بهتون بگم تعجب میکنید. متناشو اونجا همه رو خوندم. ایشون میگه آقا اصلا کل این محدثین عالم نیستن، اینا عوامن، اصلا اینا جاهلن، اینا عوامن، یه چیزی میگن نقل میکنن اصلا نمیفهمن چی به چیه. خیلی تند میگه، عبارتای تند عجیبه. الان بعضیشو میخونم چون قیافتون این شکلی شد رای غیرتتون بر میخوره دیگه. این ابن تبان یکی از اون شاگرداییه که هم ارادت به سید مرتضی داره هم علاقه به محدثین داره. یه در واقع ابن تبان به یه معنا اولین نفریه، اولین نفر نیست ولی حداقل این بنده خدا این رساله جمع میکنه، ادله حجیت خبر واحد میده به سید مرتضی که آقا شما که میگی چرا اینجوریه. سید مرتضی این اجرات مسائل تبانیاتو به یه معنا در جواب به این، و خیلی جالبه بهتون بگم ریشه تاریخی ادله امروز ما بر خبر واحد همین مباحث تبانیاته که سید مرتضی میگه تو که اینو گفتی جوابش اینه. رساله اون بنده خدا جدا ما نرسید، ولی تو ضمن جوابای سید مرتضی معلومه اون چی گفته. اتفاقا 90 حالا شوخی کنم 80 90 درصد حرفا که ابن تبان زده رو ما امروز قبول داریم. حالا این اغراق بود ولی تا حد زیادی هم واقعیت توش بود. اینا رو تا نبینید نمیشه دیگه. حالا منم که الان تاریخ اصولت بعد مثلا به من به یه جای اصلی این مباحث تو رسائله. چرا؟ رسائل کتاب مفصلی اجت حجم خیلی از اینا رو آورده، مثلا ذیل خبر واحدش اونجا قشنگ دست آدم بازه که بیاد اینا رو بخونه، توضیح بده سیر تاریخی، چون وقت زیاد داره به یه معنا دیگه. بهترین جا برای اینجور بحثای مفصل رساله. بله، خب اینجوری میشه و اینا. خود سید مرتضی جای دیگه تو مسائل موسلیاتش یه جای یه رساله دیگه شه درباره این رساله تبانیات که گفتم، خودش اینجوری میگه بابا من مفصل ترین جایی که بحث خبر واحد و نفی خبر واحد رو گفتم مسئله تبانیاته. میگه قد عجبنا عن هذه المساله، یعنی از مسئله خبر واحد، به ما فرقناه و استوفیناه و جعلناه کالشمس، در مسئله تبانیه که اجهد فیها نفسه. میگه اون ابن تبان خیلی خودشو به زحمت انداخت، اجهد فیها نفسه تعب بها عمره، میگه عمرشو ضایع کرد، نشست کلی ادله جمع کرد بر مثلا حجیت خبر واحد. بله، و ما قصر فی ما آورده و همه نشبه، میگه کلی شبهات وارد کرد بر حجیت خبر واحد، منم تمام شبهاتو جواب دادم. انهاز المسائل موجودون فی یدل اصحاب، یعنی قشنگ معلومه این رساله دست به دست میچرخیده و هو یغارب و معت ورق، یعنی الان که امروزه هست من دارمش پرینت میگیرید صد صفحه نمیشه. حالا نه، موقع ورقاشون چجوری بوده، کوچیکتر بوده، بزرگ می نوشتن، نمیدونم چجوری بوده که صد ورق شده، من اینو نفهمیدم. خلاصه بله، پشت بلیط می نوشتن چجوری بوده، مثلا پشت پاکت نامه بوده، نمیدونم دقیقاً صفحاشون چقدی بوده و اینا، ولی خلاصه ایشون اینجوری میگه. خب مثلا بعضی از عبارات همین مسائل تبانیاتو بخونم. مثلا صفحه 35 ش یه جا میگه درباره میگه اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث الذين لا يفقهون ما يقولون ولا يعلمون الا ما يذهبون، نمیدونن اصلا به کدوم سمت دارن میدن، و انما دعوهم تقلید الحدیث، دبشون فقط این عبارت خیلی تندی، ما امروز اصلا این عبارت ها رو به این تندی قبول نداریم، ولی این یه کشاکش تاریخیه بین، حالا بین این دو گروه اسمای مختلف میذارم، بهترین اسم همین اسمای بومی خودمونه، بین محدثین بگو محض با اینور چی بگیم، بگیم عقلگرا. یه سری از خارجی ها دوست دارم بگن دعوا بین نص و عقله، من خیلی دوگانه رو خوشم نمیاد. یا مثلا بعضی ها میگن بین مثلا فقها و متکلمین، مثلا میگن اونا اهل حدیث بودن، حالا یا بعضی ها میگن محدث محض بودن یا محدث فقیه بودن، و بین متکلمین مثلا اینجوری میگن. به نظرم از همه بهتر همین خطیه که از اول دنبال کردیم، دعوا سر سبک اجتهاده که منبع منحصر است در، بگید همون قصه تاریخی که جلسه پیش گفتیم، منبع منحصر است در روایات علاوه بر حالا قرآن و سنت، در روایات به خاطر این خبر واحد هم خیلی پر رنگ میشه مثلا، یا دعوا سر اینه که غیر از این منبع‌های دیگه هم هست، که البته خیلی واضح نیست غیر از این منبع‌های دیگه هم هست منظور چیه، حالا اجماع یا هر چی، به اینا بگیم اهل اجتهاد. خودشون به خودشون نمیگن اهل اجتهاد، بعدیا به اینا میگن اهل اجتهاد، اهل رأی. رأی یه ذره بهتره چون بار منفی این حالت رو میرسونه. که این اهل رأی کیان؟ یه جریانی توشیان. با کی شروع میشه؟ حالا معروفه که این اهل رأی با قدیمین، اون دو نفر ابن ابی عقیل و طبقه بعد ابن جنید شروع میشه. حالا به من بگی از این قدیمتر هم هست، کیه؟ اون افرادی که سید مرتضی با اونا خیلی علاقه داره، مثل کی؟ مثل ابن قبه. ابن قبه رساله‌ای به ما نرسیده، ولی ابن قبه هم قطعا باید تو این دسته بذاریم. سید مرتضی خیلی خلاصه نسبت به اینا، خلاصه این دوگانگی هست، و این دوگانگی میاد، یعنی دو آبشخور اصلی مدرسه بغداد میشه، که شیخ مفید و سید مرتضی از این دو مشرب تمایلشون درسته اینا رو دارن با هم جمع میکنن، ولی تمایل واضحشون به کدوم بره؟ شیخ مفید و سید مرتضی، به اهل اجتهاد و رأی. حالا میگیم اجتهاد و رأی که یکم اون زهر رأی رو بگیره دیگه، ولی یه مقدارم داریم میگیم که آقا یه مشکلاتی توش وجود داره. شیخ طوسیه که انصافا این ترکیب رو به یه تعادل خوبی میرسونه. به خاطر همین اگه ما بخواستیم تاریخ فقه بگیم یا تاریخ فقاهت بگیم، کی رو محور قرار میدادیم؟ شیخ طوسی رو. ولی الان این تاریخ چی میگیم؟ تاریخ اصول میگیم. تاریخ اصول که میگیم از خود شیخ مفید و سید مرتضی شروع میشه قطعاً، و غلطه که شهید سرد در تاریخ اصول رحمت الله علیه از شیخ طوسی شروع کرده. این خلط تاریخ اصول با تاریخ فقه و فقاهت. یا مثلا میره جلوتر میگه، این هم جالبه، حالا به ادامهش بخونم، و انما دعوام تقلید الحدیث و تسلیم لما فی الروایه من حق و باطل، میگه قصد و سمین من غیر تفکر ولا تدبر. احساس کنید دیگه چقدر بد و بیراه دیگه، همینجوری از چی هست و میارن. و من هاذهی صفته، میگه هر کس، یعنی اهل حدیث که صفتشون اینجوریه، اینجا عبارت طلاییشه، لا یعد فی خلاف والاجماع. یعنی چی ولا یعد فی خلاف والاجماع؟ میگه اصلا من که میگم اجماع شیعه اینه، اینا خارج از اجماع شیعه. این کلید حل اون اجماعات ادعای سید مرتضیه. مثلا میگه شیعه اجماع داره بر عدم حجیت خبر واحد، منظورش کدوم شیعه است؟ یعنی اینجوری بگم اکثر شیعه رو گذاشته کنار، میگه همین خودمون هم خودش گفته که بزرگان ما مثل ابن قبه، ایشون ابن قبه رو حالا بخوام اقراق کنم میپرسته، خیلی ابن قبه رو جزء علمای تراعت بود، در صورتی که تاریخ رو ببینید اصلا ابن قبه اصلا همچین جایگاهی نداره. ابن قبه یه معتزلی بوده، شیعه شده، دستش درد نکنه، خدا خیرش بده، خدا رحمتش کنه، ولی یه کس خیلی شق القمری کنه چیز بدرخشه نیست. اتفاقا مبنای غلط خبر واحد که توی معتزله بود، که خبر واحد عقلا نمیشه اصلا تعبد بهش، آورد بر اولین بار تو شیعه مطرح کرد. حالا ایشون خیلی گروه خودشون که این فضاها هست و اصلا اونا رو کلا داخل علما نمیدونه. بعد میگه و اما علما و اصحابنا، دقت کن، و متکلمو فرقتنا، یعنی علما کی میشه؟ متکلمین میشه. و نزار اهل مذهبنا کعبی جعفر ابن قبه، اصلا اولین نفر کی اسم میاره؟ ابن قبه. و ابل احفظ احوث که توی حالا تراست این همین فضای کلامی داشته و بنی نوبخت همون سهل ابن نوبخت اینو گفتم دوتا نوبختی بودن بنی نوبخت اون دو نفر خیلی جدیان همه اینا بهتون بگم همه اینا یا معتزلی شیعه شدن یا شیعیان متمایل به معتزلن به خاطر همین معروفه که سید مرتضی معتزلیه این که میگید میگم همتون داغ میکنید دیگه ما قبول نداره سید مرتضی معتزلیه ولی قطعا یه گرایش عمیق به معتزله داره و اصلا اون موقع اینقدر احساس تفاوت با معتزله نمیکردن چرا؟ چون تو دو تا مسئله اصلی ما با معتزله همراه بودیم یکی مسئله اجمالا توحید یکی مسئله عدل به ما میگن چی؟ به ما و معتزله با هم میگن عدلیه تا جایی که کتاب نوشتن آقا سید مرتضی به خدا معتزلی نیست درست معتزلی نیست ولی یه تأثیرات عمیق از معتزله داره و اینایی هم که داره میشماره همه اینا متأثر از معتزلن در واقع بگم اگر نبود شیخ طوسی این سبک سید مرتضی و گرایشش به معتزله میخواست ادامه پیدا کنه اتفاق خیلی بدی تو شیعه میافتاد حالا میخوام بگم قدر سید مرتضی رو باید بدونیم قدر شیخ طوسی قدر همه رو باید بدونیم آقا سید مرتضی بزرگان در خواب دیدن همه علما توی یه مهمانی خدمت رسول الله ان امیرالمومنین در صدر و اینا دربان اون مجلس سید مرتضیه اینا یه موقع ارزش روحی معنوی ایشونو پایین نره ایشون بزرگ رهبر مثل حضرت آقا الان چه جوری جایگاهش بر ما ایشون رهبر شیعیان اون اصل بوده بله ما داریم میگیم آقا تو این مبنا والا اشتباه کرده دیگه چی شد مگه اشتباه کرده خب سرشق طوسی هم خدا از باب خدا گرزه حکمت ببندد دریز رحمت گشاد در دیگری شیخ طوسی رو گشود دیگه حالا سخت نگیرید دیگه میخوام بگم ولی نگاهشون خیلی نگاه منفی به اهل حدیث و جریان حدیثه حالا عبارت دیگه هم داره ها مثلا صفحه همون 35 رو ادامه‌شو بخونید براش جالبه خلاصه همش تو همین فضا است بس به نظرم متوجه شدید بله
علت این دعوایی که در مورد خبر وارد داره به خاطر عوام بودن و نظری که نسبت به محدثین داره است نه اینکه دلیل دیگه‌ای داره
سوال خوبیه الان عرض رساله بعدی شما میرسم به یه رساله خاص تو اون رساله خاص دقیقا گفته من لم قبول نداشتنم خبر واحد را چیست ایشون میگه آقا من مثل ابن قبه که خیلی خدا رحمتش کنه نیستم که میگه اصلا عقلا تعبد به خبر واحد محال است من میگم عقلا ممکن است ولی شعر ما را متعبد به خبر واحد نکرده است این چکیده نظر سید مرتضی ما هم امروز میگیم عقلا محال نیست و شعر ما را متعبد کرده است اینو سید مرتضی یه رساله در من این رساله رو کامل تدریس کردم تو همون 8-9 ساعتی که گفتم کامل یعنی خط کلمه کلمش رو خوندم رساله طلایی سید مرتضی در خبر واحده و پر از حرفای عجیب اندر عجیب حالا الان عرض میکنم فعلا این فهرست 8 رساله رو بگم بذارید حالا که گفتم همین به عنوان رساله بعدی همین رساله که گفتم بگم رساله دوم مسئلتون فی ابطال العمل به اخبار آحاده که میگن این املاء سید مرتضی بوده این تو اون رساله شریف از شریف المرتضی که تو سیدی ادونه هست میشه جلد 3 صفحه 309 منع عمل به خبر واحد اسمش اینه این دقیقا اینه مسئلتون فی ابطال عمل به خبر واحد دقیقا اینه اسمش چون یه رساله دیگه هم داره المن من عمل به اخبار آحاد یا یه رساله دیگه مسئلتون فی خبر واحد این همه ای رساله به ما رسیده ها تو همون جایی که گفتم اینا هست ولی بین این سه تا که همشون مسئله خبر واحد و نفی خبر واحد بین این چهار تا که تا اینجا گفتم از همه مفصل تر همون اولی است چی بود اسمش تبانیات از همه چکیده تر و لب به نظرات و عجیب ترین حرفا همین مسئلتون فی ابطال عمل به اخبار آحاد همین آدرسی که عرض کردم جلد 3 صفحه 307 رساله دیگه شم حالا بذارید حالا همین که توضیح دادم عجیبیاش هم بگم این چهار تا مسئله خبر واحده یعنی نشون میده دغدغه جدی سید مرتضی ابطال عمل به خبر واحده حالش هم چیه؟ حالش اینه که آقا اصلا خبر واحد یعنی کارای عوامانهی که خیلی از شیعه میکنن اسمشون اهل حدیثه اون کارا درست نیست اینجا قشنگ توضیح میده چرا من خبر واحد رو قبول ندارم یه کبرای رجالی میچینه کبراش هم اینه میگه لا خلاف بین کل من ذهب الى وجوب عمل خبر واحد میگه هر کی که قرار خبر واحد رو قبول کنه لابد در منکون مخبرهی عدلا، میگه هر کی بخواد خبر واحد رو قبول کنه حتما اینو قبول داره که باید سلسله راویان عدل باشن. این کبرا رو میذاره، بعد میگه غالب تقریبا همه اخبار واحدی که در شیعه رسیده در سلسله سندش پیدا میشن افرادی که عدل نیستن. ببین دو مدل وروده، یه مدل وروده اصولیه که قرض کردم چجوریه، میگه آقا امکان تعبد وجود داره ولی شارع ما رو متعبد نکرده. فقط کجا می متعبد نکرده؟ هیچی، میرم میگردم میبینم شارع ما رو متعبد نکرده. حالا به نظرتون چجوری گشته؟ نه نظر ابن قینی که اصلا محال عقلن که شارع ما رو متعبد کنه، ایشون که میگه ممکنه
اجماعی پیدا نکرده،
مثلا باید بره اجماعی پیدا کنه، میگه اجماعی نداریم،
یا
باید بره خبر متواتر ببینه میگه خبر متواتری نداریم، یا باید بره کتاب ببینه میگه نداریم. حالا ما در مقابلشون میگیم آقا کتاب مثلا آیه چی؟
نبه
آیه فلان آیه فلان، میگیم اجماع داریم. شیخ طوسی میگه آقا اجماع شیعه است، ایشون میگه نه اصلا اجماع شیعه بر خلافشه. ما اینجا توضیح دادیم که آقا ایشون که میگه اجماع شیعه تقریبا کل اهل حدیث رو میذاره کنار، میگه همین خود ما یعنی خود ما متکلمین. خب معلومه اون حرف عجت تاریخی حرف کی درسته؟ شیخ طوسی درسته.
شیخ طوسی هم اونا رو علما
نمیدونه. چرا میدونه؟ شیخ طوسی اونا رو علما میدونه. شیخ طوسی هم اصولی و فقیه هم محدثه. سوال بعد این باشه، سوال دقیق بعد این باشه، مبنای اجماع، حجیت اجماع شیخ طوسی چیست؟ مبنای اجماع سید مرتضی چیست؟ اجماع دخولی. اجماع دخولی یعنی چی؟ یعنی امام باید بین مجمعین باشه، درسته؟ بین کدوم مجمعین؟ بین علما. اصلا اهل حدیث که علما نیستن، بیرون. بین علما باید مجهول النسب باشه یه نفر تا ممکن باشه اون کی باشه؟ مجهول النسب یادتون نیست؟ که ممکن باشه امام باشه. ایشون میگه به طور کلی یه عده‌ای گفته شده در شیعه قائل به عدم حجت خبر واحدن، مثل ابن قبه، مثل کی و عده‌ای دیگه، حضرت جز اون عده‌ای دیگه است. اینجوری حالا به هر حال این عدله رو ما قبول نداریم دیگه، درسته؟ سید مرتضی میخوام میگم یه سبک اصولی اون تیپی بحث میکنه. حالا شیخ طوسی چطور قبول میکنه؟ شیخ طوسی با قاعده لطف اجماع رو توضیح میده، تا با قاعده لطف مثلا یه توضیحاتی میده. حالا بذارید کنار این بحث خبر واحد دیگه تو اصول. یه سبک دیگه که سید مرتضی تو این رساله که داشتم عرض میکردم داره، میگه بابا اصلا اون بحثا رو ول کن، بیاین با سبک محدثین بریم جلو. خود محدثین همشون قبول دارن، ببین میگه لا خلاف بین کل، میگه من بین این کل نیستم ولی کل من ذهب الی وجوب عمل به خبر واحد، هر کی خبر واحد رو قبول داره همشون قائلن که لابد من کن مخبرهی عدلا. اینو میذاره مب کبرا، بعد میگه تو شیعه هر حدیثی رو دست بذاری هستن افرادی تو سلسله سندش که عدل نیستن. یعنی مستاقن اگر هم ما کبرای خبر واحد را بپذیریم، کبرایی صغرا ندارد. با این استدلال، این استدلال یه کبرا داشت، کبراش این بود که هر کی بخواد خبر واحد رو بپذیره قائل شده که حتما باید مخبرش عدل باشه، یه صغرا داشت. ما میریم در مصادیق خبر واحد شیعه میگردیم، حتما تو سلسله سندش افرادی که عدل نیستن پیدا میکنیم. هم کبرای این استدلال سید مرتضی هم صغراش غلطه. میتونید بگید چرا؟ نه کبراش درسته. کبراش کی گفته هر کسی میگه ما باید به خبر واحد عمل کنیم حتما میگه باید مخبرش عدل باشه؟ کی گفته؟ این حالا شوخی کنم، این مبنای مثل مثلا فرض کن صاحب معالم و آقای قوی و ایناست. میخوام بگم سید مرتضی اولین نفریه تو شیعه که من تونستم پیدا کنم مبناش همین مبنای خیلی سخیرانه که ما قبول نداریم و غلط میدونیم مسای خوییه، مثل بلیسترش، مثل در واقع صاحب معالمه، که آقا اعتبار سنجی یک حدیث به اعتبار سنجی راویان است، راویان هم باید عدل امامی باشن. این کبرا یه سبک از چند تا سبکه. سید مرتضی به غلط میگه هر کی بخواد بپذیره باید اینجوری باشه. یعنی اینجوری بگم اول نفر توشیه که من پیدا کردم مبناش رجال محوره نه کتاب محور، رجال محور، اونم رجال محور خیلی سختگیر سید مرتضی. که این رجال محور سختگیر بودن ایشون رو کشونده به نفی خبر واحد. این کبراش غلط، صغراش هم غلط، هم در غلط. صغراش هم اینه که من رفتم تمام روایات شیعه رو بررسی کردم، حتما تو هر روایتی یه نفر چند نفر وجود دارن که عدل نیستن. چی گفت آقا؟ این دیگه غلط هم در غلطه. این به خاطر تحلیلات غلطیه که ایشون از تاریخ علمای شیعه خصوصا محدثین داره. الان شما میپذیرید هر حدیثی تو شیعه حتما یه نفر توش هست که عدل نیست؟ نه، اتفاقا صاحب معالم یه کتاب نوشته، منتقل جمان. نه اون کتاب شده
نه
ایگه هم نمیم. منتقل جمان من چیه؟ احادیث صحیح و الحسان، یعنی با اینکه مبنای کلی شبیه سید مرتضی ولی مصداقا یه سری روایت رو میپذیره. سید مرتضی حرفای عجیب اینجا داره دیگه، خیلی عجیب. مثلا بخوام یکی دو تا از یکی از عجیب تریناشو بخونم. ایشون میگه کل قومیون، دقت بکنید، کل قومیون عدل نیستن. کل مدرسه قوم و مدرسه حدیثی قوم الا یه نفر شیخ صدوق. یالو بخونید دیگه، میگن القومین کلهم من غیر استثناء لاحد منهم الا ابا جعفر ابن باویه کانوا مشبهتون مجبره. میگه کل اینا اهل در واقع تشبیهن. حالا یه حرفای دیگه خیلی عجیب غریبه دیگه. یا مثلا درباره یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازان میگه اینا قائل به قیاس بودن. میگه معروف هم هست، میگه فی رواتنا و نقلت احادیثنا من یقول بالقیاس و یذهب الیه فی الشریعه کفضل ابن شازان. حالا فضل ابن شازان یکی از بزرگترین محدثین ماست و یونس ابن عبدالرحمن، اینا قائل به قیاس بودن. ولا شبهه فی ان اعتقاد سریه، اینو میگه لا شبهه فی ان اعتقاد صحت قیاس فی الشریعه کفر کن، یعنی تقریبا نسبت کفر اینا. یه دیگه حرفاش خیلی عجیبه ولی ولش کنید. تمام، اینم آثار دیگه ایشون چیه؟ یه اثر داره مسئلتون فی الاجماع، اینم به ما رسیده، اینم خیلی مهمه. عرض کردم شیخ طوسی مهمترین حرفو درباره سید مرتضی میزنه تو عده صفحه 235. میگه ذکر المرتضی اخیرا انه یجوز فلان، یعنی نظرش با زری و اینا متفاوت شده. من احساس کنم بیا خیلی طول کشید، این کافیه. حالا هوای سید مرتضی، بریم سراغ شیخ طوسی. سید مرتضی اگه دقت کردید یه باب مهم نداشت، یه بابی که خیلی دیگه انتظار داشتید، یعنی بیش از حد انتظار داشتید. از قبل توش یه دو تا باب اصلی بود. چی بود؟ تعادل تراجی و رد قیاس. یه تعادل تراجی نداشت، باب اختلاف الحدیث نداشت. چرا؟ چون خبر واحد و قبول نداره، اصلا باب تعادل تراجی نداره، اصلا کلن رساله‌ای هم نداره دربارش. آره اصلا به کارش نمیاد اینجوری. خب این معلومه مشکلها اگه اینجوری بود چرا این همه اهل بیت درباره اختلاف الحدیث صحبت کردن؟ چرا اصحاب رساله نوشتن؟ میدونی ایشون میگه اصحاب چرا رساله نوشتن؟ میگه کی رساله نوشت؟ یونس بن عبدالرحمن نوشت دیگه. پس آقا شما روایات مثلا دیگه کی نوشته بود؟ فضل شما. نه کلینی بود یادتون باشه. کلینی قبل ایشونه دیگه. کلینی هم داشت بابا اختلاف الحدیث. کلینی هم چیه؟ نه قبول نداره بابا. چرا میترسید؟ چی میترسید؟ قبول نداره. آره اصلا خبر واحد قبول نداره. میگه کلینو قبول نداره بابا. این خبر واحد میگه من باباشو قبول ندارم. حالا خودشو قبول داشته باشه. نداره خبر واحد غیر محفوف به قرینه ها، نه اینکه اصلا خبر قبول نداره. ایشون خبر متواتر و محفوف به قرینه ها رو قبول داره، که البته خب تعدادش کمه دیگه، زیاد نیست اونجوری. به خاطر همین فقه ایشون اصلا به یه وضعیتی افتاده. به خاطر همین به شدت با ابن ادریس من مشکل دارم دیگه. مثلا ابن ادریس بازگه، حالا میخونم مقدمه ابن ادریس رو اگه زنده باشم. فکر کنم بعد اینجا باید برم سرم بزنم، حالم خیلی بد شده. خب بریم سراغ شیخ طوسی. شیخ طوسی رحمت الله علیه کتاب اصلیش عده فی اصول الفقه، کتاب اصلیش عده فی اصول. شیخ طوسی متولد 385 متوفای 460. کتاب اصلیش هم همین کتاب عده است. اگه میخواین ببینید که این کتاب مثلا از ذریعه عده ابتکاراتشون چیه، کی از کی اثر گرفته، چجوریه، این کتاب دانشنامه اصول یونانی خیلی کتاب خوبیه، مثلا دقیقا نوشته از ذریعه چیا توش اومده، نظرات خاص سید مرتضی چیه، عده چی توش اومده، نظرات خاص مثلا شیخ طوسی چیه، اجمالا کتاب خوبیه. یه مقدار البته لفاظی و اینا چیزی خیلی دیگه زیاده، ولی در مجموع انصافا زحمت کشیده. شیخ طوسی کتاب اصلیش همین عده است. عده خیلی شبیه در واقع چیز از ذریعه سید مرتضی است و حتی یه سری عبارتاش این عبارتهای از ذریعه است. اولش هم میگه من اولین نفریم که دارم تو اصول کتاب مینویسم تو شیعه و سید مرتضی و اینا قبل من کتابی ندارن. خب اینا همه باعث میشه آدم به چالش بیفته که آقا دوتا تو میگی من اولین نفرم، بعد عبارتهای کتابتون یه جایی عین همه، چیزیه دیگه برای خودش، پارادوکسیه برای خودش. حالا دیگه بعد الان توضیح بدم دیگه، نه دیگه از این اتهامات که فقط به من و شما میچسبه بهشون که نمیچسبه. ببینید اولش تو مقدمه تو عده چی میگه. عده دو مدل دوباره چاپ شده، ولی همین محقق اصلیش همینیه که من دارم، شیخ محمد رضا انصاریه. یه دو جلدی هم فکر کنم تو سیدیاتون هست، بوستان کتاب چاپ کرده، همین رو براتون دو جلد کردم، من نفهمیدم اونا چه انگیزشون چی بوده. کتاب اصلی همینه، اسماعیلیان چاپ کرده، یه جلدی، خیلی تحقیق خوبی هم هست انصافا، خیلی زحمت کشیدن. عده خیلی صفحاش، البته پاورقیاش هم زیاده، ولی مثلا یه 700 صفحه‌ای هستش، تقریبا حجمش اندازه همون ذریعه است، خیلی اجت حجم یه مقدار بیشتره دیگه. بله مثلا تعادل و تراجی داره. بله بس شما در نخواه. من یادم رفت این مسائل سرویه رو چون قبلا خونده بودم اوردم، فقط بگم دیگه نمیخونم دیگه. یادتونه شیخ مفید گفت دبر دوتا استادش گفت نه اون سبک نه این سبک، هر کدوم یه مشکلی داره. ما بعد از این شروع کنیم چون قبلا خونده بودم نخوندم، جلوتر برای جنبندی اینو باز میخونم، حالا ببینیم کی به این جنبندی میرسیم. خب عده رو داشتم عرض میکردم، تو مقدمه چی فرموده تو عده؟ من جنبندی نهایی خودم بگم و الان عملا شواهدش رو میگم. جنبندی نهایی خود بنده اینه که از ذریعه اول نوشته شده، قطعا اولین کتاب در واقع شیعه رو باید از ذریعه حساب کنیم، ولی حالا یا از وسطاش یا همون نزدیکای آخرش، یعنی هنوز از ذریعه اولای نوشتنش بوده، شیخ طوسی هم شروع میکنه کتاب عده رو نوشتن. این دوتا از هم بیخبر بودن. هرچی که استاد در خونش انجام میده که برای نسیم به شاگردان بگه، نگید استادش بشه. خب باش الان شما میدونید تو خونه فرسون بنده چه خبرش، هیچ نمیدونید که. مثلا بعدن یه چیزی بیاد بیرون چاپ بشه میگید ای مثلا داش اینو مینوشه. میخوام بگم قطعا اول سید مرتضی، چرا میگم قطعا اول سید مرتضی شروع کرده به یه جایی رسونده؟ چون از ود قطعا هم جفتشون مقدمه رو اول نوشتن. نشون دادم تو سید مرتضی که مقدمه رو اول نوشته، الان تو قدام نشون میدم مقدمه رو اول نوشته، به خاطر از هم بی خبرن. عده که به وسطاش میرسه شیخ طوسی میفهمه استاد یه کتابی نوشته، کتابو از استاد میگیره، به خاطر این از وسطای عده به بعد مفصل از ذریعه نقل میکنه. واضح شد؟ این چکیده حرف. حالا شواهدشو نگاه کنید. شیخ طوسی تو مقدمه چی میگه؟ مقدمه‌اش البته خیلی مقدمه، اینم مفصله ها، مثلا یه مقدمه خودم، یعنی خود کتاب از صفحه، یعنی بله باید مثلا یه صد صفحه‌ای بزنید جلو، البته شماره رو از اول شروع کرده، میشه صفحه چند، میشه از اون شماره جدید، یعنی صد صفحه باید برید جلو میشه صفحه 3، یعنی شماره مقدمه 1 تا 100، بعد شماره خود کتاب هم از 1 شروع میشه. میگه قد سألتم ایدکم الله املاء مختصرا فی اصول الفقه یحیطو به جای. حالا خیلی از کتابای شیعه اینجوری نوشته شده، یه عده شاگرد خوشفکر و خوشذوق می‌رفتن گفتن آقا شما یه کتاب بنویس. دیدید مثلا شیخ مفید هم همینو گفت، ایشون هم یه عده اومدن گفتن بنویس، منم شروع کردم. حالا شوخی کنم، اینو شاید می‌رفتن به همه میگفتن که حالا شاید یه چیزی از توش در بیاد، به سید مرتضی گفتن، به همه گفتن، خلاصه یه همچین جریانی راه افتاده. الان ما نقتضیه بر اساس مذهبمون، یعنی بر اساس شیعه و توجب حصول نه اینا، فإن من صنف فی هذا الباب سلک کل قوم منهم المسالک التي اختزاها اصولهم ولم يصنف احد من اصحابنا فی هذا المعنا. هیچکی ننوشته الا ما ذکره شیخنا ابو عبدالله ما فی مختصر الذی له فی اصول الفقه، که منظورش چیه؟ شیخ مفید همین تذکره هست، یعنی معلومه این از تذکره خبر داشته. ولم یستقصیه و شذ منها اشیا، میگه خیلی خلاصه شد. بعد میگه و سید نال اجل مرتضی، اینجاش نگاه کنید، سید نال اجل المرتضی قدس الله روحه، این یعنی چی؟ یعنی مرده، درسته ظاهرش بیشتر به. بعد جالب نسخه بدل داره، ادام الله علوه، با قرائنی من میگم قطعا اینو اول نوشته باید اینجا ادام الله باشه. اینا چرا رحمت الله آوردن؟ هیچی، سلیقه اشتباه نه، سلیقه اشتباه این مصححه، آره این تصویر تاریخی درستی نداشته. و این کس و رفی امالیه، میگه اگرچه تو امالیش خیلی از این حرفا داره، اما فلم یوسنف فی هازل منا شیئن که یرجع الی، میگه سید مرتضی تألیف نکرده. حالا الان براتون شماره صفحه میگم که مثلا 40 صفحه 50 صفحه خط به خط از ذریعه رو آورده. این یعنی چی؟ یعنی از همون وسط کتاب به دستش رسیده، واضح شد؟ این اول کتاب دستش نبوده. حالا جالب جفتشون البته از همین اول که شروع میکنن عبارتشون شبیه هست، حالا عین هم نیست ولی شبیه هست. این شباهت رو بعضی از اساتید به اشتباه فکر کردن، مثلا چی شده؟ آقا از اولش که شبیه همه. نه آقا، این دوتا ناظر به اهل سنت بودن، که حالا من جلسه بعد باید اهل سنت رو بگم کدوم کتابشون شبیه اینه اجمالا، حالا توضیح میدیم. یعنی جفتشون ناظر به، چون تبویبشون، ببین تبویبشون خیلی شبیه همه، اولای کتابشون شبیه همه، نه به خاطر اینکه نه از روح هم نوشتن، چون جفتشون از ناظر به اهل سنت بودن. اهل سنت هم 3-4 تا کتاب اصلی اون موقع داشتن که حالا جلسه بعد عرض میکنیم. حالا هوای اون کتاباست که اینا شبیه هم شده، ولی میرسه به وسطاش، مثلا صفحهشو بخوام دقیق بگم، دو تا بحث، یکی بحث مجمل و مبین که باب 6، یکی بحث قیاس که باب 10. تو این دوتا این عبارات سید مرتضی رو میاره، حتی تصریح به اسمش میکنه. الان نگاه کنید، اول باب مجمل مبین که باب 6 رو بخونم، صفحه 470 شیخ میگه سید مرتضی رحمت الله، ظاهرا این کتاب مثلا زمان، یعنی سید مرتضی در اواخر عمر شروع به نوشتن از ذریعه کرده و بعد از وفاتشون به دست شیخ طوسی رسیده، ولی شیخ طوسی در زمان جوانی شروع کرده که آخر و اولی رو هم افتاده که از هم خبر ندارن. واضح شد؟ چی؟ درس میداده، درس که میداده، که ایشون هم گفت آقا تو عمالی، عمالی یعنی ما مجلس سید مرتضی میرفتیم تو املاهای ایشون کلی بحث اصول فقه هست، ولی کتاب ننوشته جدا، تو درس گفته نظرم تو اجماع عوض شده. این که معلومه اینو از داره درس میگه نه از کتاب. معنی ندید مثل مرحوم مظفر، مرحوم مظفر میگه تو کتابش کرارا میگه که اصفهانی اینو میگه، بعد تو میری اصفهانی رو بالا پایین میکنی، اصفهانی کجا اینو گفته؟ هیچی، اصفهانی تو جلسه درس گفته. حالا از خود من، بعد من میگم استادم اینو گفته، من میگم کدوم کتاب؟ میگم کتاب نمیگم، سر درس بودم با چش خودم با گوش خودم شنیدم، حالا تو کتابش شاید 20 سال دیگه هم چاپ نشه، اینجوریه دیگه، معلومه این. ولی کتاب، حالا حداقل اولین جایی که ایشون اسم از سید مرتضی میبره به کتاب ما میشه صفحه 450 زیل همین باب مجمل و مبینه. حالا سیدیا صفحه چند میشه چجوری الان عبارتشو میخونم، همون میشه فصل 9 چیز جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، صفحه 450 میگه والذی اذهب الیه، نظر من اینه که انهو لا یجوز تأخیر بیان عموم و یجوز تأخیر فلان و هو الذی اختاره سیدنا المرتضی، اینو سید مرتضی اختیار کرده و الیه کان یذهب شیخنا ابو عبدالله رحمهم الله. اینم ظاهر دلیلی که جفتشون فوت کردن دیگه، درسته؟ نسخه بدل داره مثلا رحمه الله، یعنی انگار فقط شیخ مفید فوت کرده، همون سید مرتضی زنده است. ولی صفحه 470 یعنی 20 صفحه جلوتر از این تو همین بحث، بله، میگه که صفحه 470 میگه خلاصه الیه یذهب فلان و کان شیخنا رحمه الله، که منظور از شیخنا اینجا شیخ مفیده، میگه و اقوا ما نصر بهی مذهب من امن زالک مازکی و سیدنا المرتضی رحمه الله. حالا دیگه اینجا حداقل تو نسخه بدل ننوشته ادام الله اینا، یعنی دیگه اینجا حالا یا ننوشته یا نسخه بدلی نیست، ناسخ ممکن اضافه کرده باشه، نمیدونیم. ولی خلاصه اینا چالشایی که وجود داره. اینجاها همین سید مرتضی اسمش اومده، محتواش هم شبیه، ولی اونجایی که خط به خط از رو سید مرتضی نوشته تو بحث قیاسه. چه خط به خطی اونم از ذیل بحث قیاس، میگه سید مرتضی فی کتابه تو ابتدای باب ده قیاس، یعنی عملا کل باب قیاس ایشون کپی باب قیاس سید مرتضی که به کتاب میشه صفحه 650 و نه آره 652 چی؟ نه نه حالا حتی اینجا نمیشم اینش نمیشم شبیه، ممکنه بررسی هم نکرده باشم، قول نمیدم همه چیزم بررسی کرده باشم، ولی اگه بود علال قاعده می نوشتم. اینجا تصریب کتابش داره، این مهمه. 652 بله کجا؟
600
شاید هم اشتباه نمیشتم، ابتدای باب ده قیاس که شاید آدرسش رو اشتباه نمیشتم. باب قیاس ایشون کجا میشه؟ میشه 647 600 من کجا رفتم؟ 600 و چند؟ رفتم 400، این حالم خوب نیست همین ها. بله 652 اول باب قیاس، همون آخر فصل اولش میشه، میگه که والذی نسب الیه و هو الذی اختاره المرتضی رحمه الله فی کتابه. این خیلی مهمه، فی کتابه هم اینجا دقیقاً چی از ذریعه است، چون این عبارتشو میاره، یعنی معلومه دیگه قطعا قسم از عباس میخوریم که اینجا کتاب سید مرتضی است، ایشون دیگه برنگشته مقدمه رو تغییر بده که من اولین نفرم و اینا، دیگه اصلا شاید یادش نبوده گفته من اولین نفرم، دیگه حالا به هر حال فقط این پاکون نبوده، چه بدونم دیگه، هزار یک چیز به ذهن آدم میرسه دیگه، چه بدونیم. ولی ایناش که قطعی همیناست، فی ابطال قیاس منظورش تو عبارات ذریعه باب قیاسه. بعد میگه و ذکر مرتضی فلان، بعد از صفحه چند این عبارتشو میاره، حالا من بیا از یه صفحه شروع کنم، عبارتا رو میاره، خلاصه صفحه 719 که آخر باب قیاسه خودشون تصریح میکنه، آخر باب قیاس میگه و قد اثبت تو فی هذه المساله، یعنی تو باب قیاس اکثر الفاظ المساله التي ذکر سید المرتضی رحم الله فی ابطال قیاس. فی ابطال قیاس نه که یه رساله ابطال قیاس، نه، یعنی این عبارات از ذریعه تو باب قیاس واسه شما مقایسه کنید عین همه. لانها سدیدت فی هذا الباب عزفت الى ذلک موازن لن یز پرها و حذفت و اشیاء یستغنی عن اراده ها و فی القدر الذی اوردنا کفایتون فلان. این حالا من ابواب عدرم بخونم، ابواب عد چیه، این نسبت این دوتا کتاب و این توضیحات که دادیم ابواب، از یه شواهد دیگه هم هست، مثلا بعضی از اساتید یه حرفایی زدن، فرض کنید یه آقای محمد داور قراملکی یه مقاله داره، مثلا یه نظراتی داشته، حالا میتونید دارم ببینید دیگه، درست نیست، خیلی از اونها درست نیست. باب اول چند تا فصل داره، فی ماهیت اصول فقه، انقسام ها، اینا شبیه همون. باب دوم الکلام فی الاخبار، ببین اصلا انتظار ندارید اخبار اینجا بیاد دیگه، انتظار دارید الفاظ بیاد، ولی چرا ایشون اخبار رو برده اول؟ این همون دغدغه محوری سید مرتضی شیخ طوسیه که قشنگ داره مقابل سید مرتضی وای میسه، اخبار رو مفصل جدی میکنه، از بعدش امر نهی عموم و خصوص. درستش که بوده، بله تبیب تفاوت کرد، اول باب اخبار میاره، بعد عام و خاص و چیه امر و نهی عام و خاص و اینا، بقیه شبیه مونه، بیان مجمل ناسخ منسوخ افعال اجماع قیاس اجتهاد حضر و اباحه، بقیه شبیه مونه. نه تعارض جدا نداره، تعارض رو کجا آورده ایشون؟ احسن، تو دل اخبار، تو دل باب اخبارش که باب دوم بود، چند تا فصل داره، فصل پنجمش اگه اشتباه نکنم، آره فصل پنجمش، از خیلی هم خلاصه است ولی داره، خیلی خوره، در حد چند صفحه است. خب سید بله اینم عرض کردم. بعد از شیخ مفید بله همه اسما به همشی به هم بیخته. بعد از شیخ طوسی میدونید که اون یه مسئله اجتماعی پیش میاد، حمله میکنن، مغول حمله نمیکنه، اون گروه دیگه بعضی فکر میکنن مغول حمله کرده به کتابخونه، نه اون سلجوقیان، اصلا فقط دو تا قصه جداست، 200 سال با هم تقریبا فاصله داره، مغول 650 خورده یه زمان حله است، اینا حمله میکنن و خلاصه فضای بغداد بر شیعیان تنگ میشه. شیعیان بغداد مجموعه مذاهب بوده، محله کرخ محله خاص شیعیان بوده، محلات دیگه محلات مذاهب دیگه بوده، اینا با هم مباحثات و مناظرات داشتن. یه دلیل این که یهو شیعه اینجا یهو گل میکنه اینه که میخواد هی مرز نظراتشو با بقیه هی مشخص بکنه، خصوصا کتاب اصول این مرز رو بهتر نشون میده. تو فقه و کلام که بوده اصولم اضافه میشه. یه دلیل نظارت و ناظر بودن ساختاری به کتب اهل سنت اینه که میگه آقا همون چیزایی که شما میگید به همون ترتیب میگن، ولی نظرات خود شیعه رو میگن. این خب یه خوبیایی داشته از باب اصول مقارن، قشنگ معلوم و ناظر به اونا چی داریم میگیم، ولی یه ضعفایی داشته، یه سری چیزایی که مسئله ما نبوده، مسئله شیعه نبوده، تو شیعه راه پیدا کرده و این ساختار تا امروز مونده. تقریبا این ساختار تقریبا کفایه رو هم ببینید، کتاب های امروز هم ببینید، حال هوای کلی ساختار همین، اول مواس الفاظ میاد، عوامل رواهی نمیدونم عام خاص مترم مقایم میره جلو، بعد حجج میاد، آخرش هم اصول عملیه طور میاد. بله
مثلا چه مسئله
که به یه سری مسائل توشیه دغدغه نبوده، تو اهل سنت دغدغه بوده، اینجاها اومده. مثل چی؟ مثل خیلی از بحثایی که ذیل عام خاص اهل سنت به یه دلایلی دارن، مثل بحث خبر واحد با اون نوع تقریری که اونا دارن، مثل خیلی بحثا، و یه سری بحثا دغدغه ما بوده، مثل شهرت که خیلی منتقل نشده. حالا میگم به تدریج اینا رو صحبت میکنیم. میخوام بگم هم از باب اصول فقه مقارن خوب بوده، ولی در مجموع خوام بگم اتفاق مبارکی نیست. ریشش هم عقب افتادن صد و همون که عرض کردم 170 ساله شیعه در این ماراتون علمیه. ما قشنگ رخ به رخ داشتیم تو اصول میرفتیم جلو. فرض کن امیرالمومنین مقابل عمر، حیث اصولی شده در نظر بگیرید، مثلا اون اجماع رو پررنگ میکرد امیرالمومنین و اهل بیت، چی رو؟ سنت و روایات، و اومد جلو رسید به ما. یعنی یه مقطع خاص امیرالمومنین و اون بود، یه مقطع امام صادق مقابل نه مقابل ابو حنیفه، شافعی که بعدش هستن، اما ابو حنیفه که ابو حنیفه چی رو برن کرد؟ قیاس. و امام صادق قوی مفصل جلوش وایساد، درسته؟ بعد از دقیقا وفات این بزرگوار، منظورم در واقع امام صادق و البته ابو حنیفه هم که دقیقا هم عصره، شافعی متولد میشه. شافعی اولین کتاب رسمی به قول خودشون تو اصولو می نویسه، از اینجا یعنی حدود سال 190 هم می‌نویسه، خودش متوفای 205 203 دوران امامت امام جواد، یعنی میگم فضای اهل سنت شافعیه، فضای شیعه دوران امامت امام جواده تو 7 سالگی. اصلا امام جواد این سه امام متأخر، یعنی امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری، سه امامی بودن که به شدت مخفی حصر، جدا از حصر که یه چیز بیرونی بوده، خودشون هم قصد داشتن کمتر ارتباط بگیرن که شیعه آماده بشه برای غیبت. به همین دلیل اصلا فضای شیعه کلن حال و هواش بود، یعنی قشنگ ما رو دور داشتیم میافتادیم، ما قشنگ داشت بعد ما خصوصا بعد از امام صادق اون حملات به ابو حنیفه قشنگ داشتیم رو دور میافتادیم. یونس ابن عبدالرحمن اومد زمان امام کاظم، امام رضا، اینا داغ شد، رساله نوشتن، میتونم بگم یهو افتادیم تو ابرچالش شیعه که اونم شروع دوری از امامشه و بعد میرسه به از 203 که امام جواده تا میرسه به 260 که وفات امام حسن عسکریه، این خودش مثلا 60 سال، 260 هم تا حدود 330 که غیبت صغراه 70 سال، اون 60 سال اینم 70 سال تا حدود 330 تا 373 که شیخ مفید گفت این فاصله 330 تا 370 این 40 سال 40 سال آشوبناک شیعه بود، فرقه ها شکل گرفت تا دیگه شیعه باور شد نه آقا دیگه همین وضعیت که هست دیگه، یعنی دیگه تثبیت شد قشنگ. این فاصله 60 سال و بعدم 70 سال و بعدم 40 سال که بذار رو هم میشه 170 سال چیه؟ حداقل تو ماراتون اصولی تا حدی عقب افتاده از هر. اصلا کلن این دوره بحثای علمی و تولیدات علمی خابید، اصلا معروف به دوران فترت، فترت دقیق میخوام بگم با ت دو نقطه، یعنی چاله تولیدات علمیه، بحثای علمی بوده ولی اونقدر تولیدات مفصل نداریم، هی فرقه ها داریم، بالا پایین داریم. اگه یادتون باشه جلسه پیش توضیح دادیم که مثلا یه سری رساله های مهم بود، خصوصا اگه یادتون باشه 3-4-5 نفر تو این بازه 170 ساله مهم بودن، ولی تو اقلیت این تیپ بحثا، یکی ابوسهل نوبختی بود، چند تا رساله تو ابطال قیاس داشت، اگه یادتون باشه بحثای خوبی داشت، ولی خب به هر حال نوبختی ها همه گرایش به چی داشتن؟ معتزله. یعنی هر کی اینجا تقریبا بحث داره تو همون بستر کلیه در واقع معتزله است. حالا معتزله اون یه قصه ای داره که من باید اصول اهل سنت جلسه بعد بگم، تازه بگم آقا معتزله یه سبک اهل سنته. اهل سنت دو سبک اصول داشتن، سبک متکلمین که منظور معتزله باشه به طور خاص، سبک فقها که خصوصا در واقع حنفیا باشه. حالا باید توضیح بدم اصول ما بیشتر از این که از سبک فقهای اونا متاثر باشه، از سبک متکلمین اونو متاثره، به خاطر همین بحثای عقلی توش خیلی پررنگ میشه. افرادی که تو این بازه دوران فترت پرداختن به اصول، ابوسهل نوبختیه، بعدش حسن ابن موسای نوبختیه، مثلا ابن قبس، ابن ابی عقیل، ابن جنید، اینا همه حال و هوای کلیشون اون حال و هواست. البته اینا دو دستن، این به طور کلی متاثر از فضای شاخه کلامی اهل سنتن، یعنی خیلی عقلی دارن بحث میکنن. خود اینا دو دستن در مسئله قیاس. تو مسئله قیاس بعضیا مثل ابن جنید شبیه اهل سنتن، بیشتری ها مثل اون ابو سهل و اینا یادتونه قشنگ ضد قیاس و رأی و اینا چی داشتن؟ رساله داشتن. ابن قدم خیلی جدی مخالف قیاسه، ولی از اون ور جدی هم مخالف خبر واحده. عملاً اون این گروه، دقت کن اینجا میخوام چی میگن گلشو برداشت کنم، این گروه این دوران با تمام اندکیش یه ویژگی داشتن، معمولا متأثر از متکلمین اهل سنت یعنی معتزله بودن، بحثاشون عقل گرایانه بود، معمولا هم قیاس رو به شدت رد میکردن به خاطر اون سابقه شیعی. یعنی میخوام بگم درسته ما از معتزله متأثریم، ولی توی یه نقطه دعوای ناموسی با معتزله، با تو دو نقطه در واقع، یکی تو نقطه امامت و اون مباحث سنت، یکی هم تو نقطه قیاس. قیاس رو که قبول نداشتن یه چیزی رو به قیاس عطف میکردن، میگفتن ما یه چیزی از معتزله که قبول نداره رو قبول داریم، ولی قیاس رو که قبول داره قبول نداریم. معتزله از یه ور خبر واحد و قبول نداشت، قیاس و قبول داشت. شیعه به عنوان اشکال به اینا میگفت به همان مناطی که خبر واحد را قبول نداری باید قیاس را هم قبول نداشته باشی. به خاطر همین تو عبارتهای سید مرتضی که دیگه خیلی قبول نداره خبر واحد و همیشه میگه خبر واحد مثل چیست؟ میشه میگه قیاس است. و شیعه به همان مناطی که قیاس را قبول ندارد خبر واحد را قبول ندارد. میخوام بگم پایگاه بحث سید مرتضی به شدت معتزلی زده هستن تو این بحث خاص حداقل، و تو متاسفانه خیلی از بحث‌های دیگه. البته سید مرتضی است بزرگ شیعیان ها، اون خطوط اصلی رو حفظ کرده ها. خطوط اصلی چیه؟ امامت، نمیدونم قیاس، اون خطوط اصلی رو حفظ کرده. ولی خب آقا دیگه با بعد خبر واحد چی کار داشتی؟ محدثی رو چی کار داشتی؟ اونا رو هم له کردی دیگه. خلاصه واضحه چی دارم میگم. و خیلی جالبه اینو عرض کنم خدمتون، حالا فردا عرض میکنم که اهل سنت که دو سبک بحث داشتن، متکلمینشون که عقلی بحث میکردن میگفتن اصلا تو اصول نباید از، فقهاشون میگفتن باید از چی؟ خبر واحد، از روایه. خود اهل سنت ها متکلمینشون گشوده نسبت به روایات در اصول بودن، فقهاشون چی گفتن؟ فقهاشون گشوده بودن، متکلمینشون استفاده نمی کردن. شیعه که تقریبا حال و هوای تولد اصولش متأثر از بگید متکلمین اهل سنت و احسای عقلی بود، عملا از خبر واحد در اصول اصول استفاده نمی کردن. حتی شیخ طوسی، احسن، این اگه نمی گفتید دیگه قرار می کردم باهاتون. حتی شیخ طوسی، خب میگم حتی شیخ طوسی که هی داره بهتر و بهتر میشه و اینا، تو اصول استفاده نمیکنه. اصلا استدلال میکنه که در اصول نباید. نه اصول فقه، بحث اصول فقه، اصول عقاید چیکار میشید دغدغه‌های خودت با. تو اصول حتی شیخ طوسی. و ببین میخوام بگم ریشه این استفاده نکردن برمیگرده به اون دوران فترت، یعنی ما یه عقب موندگی 170، یعنی ببین شیعه قشنگ داشت اصولش رشد میکرد، یعنی از امیرالمومنین تقابل اصولیش به یه معنا با اهل سنت و اومد میاد جلو امام صادق با ابو حنیفه، بعد شاگرد امام صادق که مثلا شاخصش یونس ابن عبدالرحمن و اینا باشه، یهو میخوریم به یه دیواری از سال 200 تا 370. این 170 سال ما یه عقب موندگی تاریخی داریم. اونجا اهل سنت رفت جلو، خصوصا به دلایلی ما متأثر از اصول شاخه متکلمین که متکلمین هم معتزلی بودن شدیم، یه فضایی شکل گرفت. اصول شیعه در دور دوم که کتاب شیخ مفید باشه و سید مرتضی به طور مشخص، بله بله چشمیه خیلی من حواسم میرسم، بله ببخشید 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 میرم اصلا تو داستان و قصه. آره یه ساعت اینجا بذار مثلا این دیوار بزنید کجا شما میبینید، خب بذار به این دیوار من ببینم اینجا جدی بزن به این دیوار من اصلا یادم میره چی بچه بعد کجا بودم. خصوصا تولد رسمی علم اصول در شیعه که با کتاب با شیخ مفید و خصوصا سید مرتضی کاملا در بستر فضای معتزلیه، که نکته مهمش، یعنی بگم نکته ناموسیش برای ما چیه، با یه انگاره متولد میشه علم اصول، با یه ضعف بزرگ که آقا در علم اصول نباید از خبر واحد استفاده کرد، که این حتی شیخ طوسی هم اینو میگه، که الان من چند تا عبارت براتون میخونم. این باعث میشه که کل دوره دو تا تا قبل اخباریون، یعنی تا صاحب معالم، تقریبا هیچ اثری از روایات در اصول شیعه، روایاتی میگم یعنی خبر واحد، یعنی نه تو استصحاب، اون چه که ما امروز میبینیم تو استصحاب، تو تعادل و تراجی، تو چی اصلا از این 4-5 تا بحث مهم روایاتش خبری نیست. این شاید بگم بزرگترین ضعف دور دومه، تولد تو همچین بستری ریشش برمیگره به اون دوران فترت، در صورتی که خیلی خوب شروع شده بود، قشنگ با فرمون اهل بیت داشت خوب پیش می‌رفت، این مشکل پیش اومد. من فقط این آدرس ها رو عرض کنم و این در واقع یه خطیه که ما باید دنبالش کنیم. اول از خصوصا اگه می‌خوایم ببینید سید مرتضی ذیل دو بحث، ذیل نه خصوصا سید مرتضی و شیخ طوسی ذیل بحث قیاس این عبارت ها رو دارن. سید مرتضی و شیخ طوسی، سید مرتضی کجا؟ سید مرتضی و شیخ طوسی ذیل قیاس این بحثو دارن. مثلا همین از ذریعه سید مرتضی صفحه 523 میگه آقا مثلا اونا یه دلیل آوردن که قیاس، اونا یعنی اهل سنت، که قیاس شارع ما رو متعبد کرده، یه خبر واحد آوردن. سید مرتضی در رد اونا میگه ذالک انه خبر واحد و به مثلهی لا تثبت الاصول المعلومه، صفحه 523 از ذریعه میگه به مثلی، یعنی قاعده اینه اصلا تو اصول از خبر واحد نمیشه استفاده. من حالا من که تو فقهم قبول ندارم دیگه، تو اصولم هیچی. خبر
واحد قبول نداشتن که در نسبت قیاس هم
بله مد... نه این که معتزله نیست لزوما، که این که کلا فضای گفتم اصلا یه تعارضی دارن معتزله، از یه وقت تو خبر واحد رو قبول نداره، از یه بر قیاس رو قبول میکنه. یعنی اینا مشکلات چی دارم میگم اهل سنت دیگه، حالا لزوما معتزله نیستین، منحصر نیست که، ناظر هست ولی منحصر که نیستش. یکی این صفحه، چند صفحه همینو داره، این همین عبارت رو داره. ببینم صفحه دیگه هم، مثلا صفحه 500 و صفحه 488 مثلا میگه، میگه اینا که گفتید اخبار آحاد لا توجب العلم فکیفت از تدلون بذاله که الان مسئلت علمیه، میگه علمی منظورش اصوله. این همین حرفا رو شیخ طوسی هم داره. شیخ طوسی دیگه نباید این حرفو میزد. ما هم از شما انتظار نداشتیم. چرا؟ چون شما که خبر واحد توی فقه قبول داری، بعد راهش تو اصول باز میکردی. اینجاها جزء تاثیرات اشتباه شیخ طوسی از سید مرتضی، خصوصا هم این بحثا رو تو قیاس میاره، همون قیاسی که شیخ طوسی کپی کرده بود از، البته نمیتونیم بگیم چون کپی کرده حواسش نبوده، خودش گفت آقا من اونایش که میارم که قبول دارم، خصوصا مثلا صفحه 666 همین حرفا میزنه، میگه خبر اخبار یا متواتر یا خبر واحده، بعد میگه که تقسیم فلان، بعد میگه میگهش الان زش خط نکش، آها میگه خبر واحد یوجب غلبه زن فلا یجوز استعماله فی ما طریقه العلم بلا خلاف، یعنی میگه تو اصول نمیشه استفاده کرد. یا مثلا صفحه بعد 667 میگه زیرش خط نکشیدم، باید بخونم پیداش کنم، اینجا هم اونو میگه خلاصه میگه از خبر واحد توی چیز نمیشه استفاده کرد. و این جریان میره، حالا من بعدن فردا میگم کتاب محققم براتون میخونم، محققم همین حرفا رو میزنه که خبر واحد نمیشه استفاده کرد. کلن فضای دور دوم یه اصولش یه حال کلیه غلبه، حالا بگو عقل گرایی، غلبه نگاه های متکلمانه، عدم استفاده از روایات، یه همچین حالی و تأثیر از در واقع مسائل اصول اهل سنت پیدا میکنه. ما برای اینکه خوب توضیح بدیم از جلسه بعد شروع میکنیم یه فشرده ای از تاریخ اهل اصول اهل سنت میگیم و اینکه دقیقاً ما ناظر به کدوم کتاباشون بودیم، چجوری شکل گرفته و کل این دور دومو ان شاء الله جمع میکنیم خدا بخواد. یه کتابی هم هست، من فردا نیارمش، برای این دوران فترت که عرض کردم، جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت، همین قرن 3 و 4، یعنی سال 200 تا 400. این یه مجموعه خوبیه که در واقع دارالحدیث چاپ کرده، مدرسه کلامی کوفه، بغداد و قوم هم داره، خوبه، جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت. حالا انشالله فردا ما این دوره رو ادامه میدیم، اهل سنت هم میگیم و جمع بندی میکنیم انشالله به لطف خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسوندن
اصول فقه توی
این دوره دوم به چیز، به خصوص اهل سنت
رسوندن، یعنی
چی؟ این عقب موندگی که بود جبران شد،
اصلا از سید مرتضی جهت محتوایی به یه معنی جبران شد، از خود سید مرتضی.